جدا باشه، به این معنا که یک مجموعه نباشه از مگر به عنوان کلی تری. حالا کل حال آنچه که به ذهن رسیده در رابطه با این ماه اگر بحث بشه در این شبها، بعضی از مسائل مربوط به کتاب زکات. اولین عنوانی که به ذهن من میاد از مسائل زکات نیاز به بحث داره، شاخص مشخصه این مسائلی که اختیار میکنیم از زکات مستحدث بودنشه، از مسائل مستحدثه باشه جای بحث های جدیدی رو درش باشه که نشده به این شکل یا کمتر شده. از لابلای بحث های کتاب زکا شاید بتونیم به چند مسئله از این مسائل بپردازیم در این ماه مبارک، و اگر خداوند متعال توفیقی به ما بده انشاءالله. اولین مسئله ای که به ذهن من از این مسائل، از مسائل این چنینی کتاب زکات آمده، مسئله بررسی زکات در پوله. آیا در پولهای موجود امروز که همه پولهای اسکناسه، پولهای اسکناسی یا به عبارت دیگر پولهای اعتباری، تمام اعتباری به شکل اسکناس و اوراق بهادار رایج شده و در تمام دنیا دیگه امروز پول کاغذی است، پول اعتباری است، یه پولی که کالای حقیقی باشه یا مثلا درهم و دینار مسکوک باشه نیست. آیا در این قبیل پولها زکات هست یا نیست؟ این مسئله از مسائل مستحدثه، این بحث در کتب فقهی قدیم نیست چون محل ابتلا نبوده. محل ابتلا از این دو یک قرن یا یک قرن و نیم اخیر شروع شده که پولها به شکل تمام اعتباری و کاغذی رایج گشت. فقهای اهل سنت از ابتدا طبق اون روش و متد استدلال خودشون این را خیلی روشن دیدن، جوری که در بعضی از کتب فقهی اونها منقوله، به استثنای حنابله بقیه مذاهب فقهای متأخرشون فتوا دادن به اینکه در پولهای اعتباری هم زکات هست. عملا هم موضع فقهی فقهای اهل سنت در رابطه با پولهای کاغذی ثبوت زکات در اون، یعنی زکات نقدین را که در اسلام آمده تعمیم دادن و در پولها هم اگر به نصاب برسه معادل نصاب ذهب و فضه برسه قائل به زکات شد، به استثناء حنابله که اونها مثل این که قبول نکردن ولی بقیه مذاهبشون قائل به زکات شدن. و در استدلالهای خودشون هم تمسک به یک تنقیح مناطهایی کردن که اگر بنابشه مثلا در این پولها زکات نباشه، با اینکه اینها همون معادل همون درهم و دیناره در اختیار این که در هر زمانی میتونه مبدلش کنه به ذهب و فضه، معناش اینه که اصلا زکات در بخش عمده ای از اموال زکوی حذف بشه و این خلاف روح مثلا آیات زکات و ادله زکات نقدینه. استدلال این چنینی هم که اون برگشته به اینو مثلا تنقیح منات یا استحسان یا هر چی اسمش بذاری انجام دادن و استدلال کرد. در فقه ما از اونجایی که موضوع این صنف از اصناف زکویه عنوان نقدین درهم دینار ذهب و فضه است در روایات و فتاوا، خب این عنوان صادق نیست برای این پول ها. فرض خیلی به راحتی از ابتدا فتوا داده شده که از ابتدای ظهور و پیدایش این قبیل پول ها که در اینها زکات نیست، چون اینا خارج از عناوین زکویه و اصناف زکات هست. از غیر نقدین روشن، از نقدین هم خارجه، چون نقدین مراد درهم و دینار دیگه در روایات، یا ذهب و فضه هر دو تعبیر آمده، هم درهم و دینار آمده در روایات زکات نقدین، هم ذهب و فضه، و هر دوی این عنوان ها صادق نیست. بر حالا ما در این بررسی میخوایم ببینیم، البته این تالی فاسدی که گفته شده از طرف همون روش فقه اهل سنت واقعا یه تالی فاسد در خور اهمیت و بحثه، به این معنا که اگر ما حذف کنیم نقدین رو از پولهای امروز رو از زکات، قهرن یه بخش عمده از زکات حذف میشه، چون اصناف دیگر، اصناف معتد و بهی نیستن، مخصوصا به اون شرایطی که در اون اصناف هست. در انعام مثلا میباستی سائمه باشه معلوفه نباشه که شاید امروز این مثلا نیست، در غلات هم کلن غلات امروز یه مشکلات اجرایی و عملی دیگه داره که ثروت های عمومی جامعه از غلات نیست امروز در دنیا، و اون وقت فقه ما با یه مشکلی روبرو میشه که روبرو شده واقعا این مشکل، یعنی فتاوای فقهی ما با این محدودیتی که شده مخصوص شده زکات به نقدین به معنای درهم و دینار ذهب و فضه که امروز نیست اصلا. هرچی هم ذهب و فضه هست امروز به شکل مسکوک نیست، به شکل نقد نیست، به شکل سکه رائج نیست. پول های هنگفتی هم که در اختیار ثروتمندان و آیون هست، خب همه به شکل اسکناس تو حساب های ثابت و جاری و حساب های میلیونی و میلیاردی، اینا هم که اصلا زکات بهش تعلق نمیگیره طبق این فتوا. عملا زکات میشه یه چیز بسیار محدودی طبق فتاوای شیعه که به درد فقرای یک کشور نمیخوره، تا چه برسه به درد فقرای دنیا بخواد بخوره. و در روایات عجیبه این قسمت زکات تعبیر شده ازش که بیش از نیاز به اندازه نیاز فقرا است، و ان الله لو، روایات متعدد صحیحین آمده، اگر هر آیه نمیدونست که این مقدار کافی نیست برای فقرا، لجعل لهم، بیش از این مقدار برای کافی است. در مقابل هر هزار نفر در بعضی روایه در روایت زمان رضا آمده 25 نفر فقیر هست مثلا، نه بیشتر، یک چهلوم، یا مثلا از نظر مقدار، از نظر تعبیرات دیگه هم هست که اگر زکات گرفته بشه لا یبقا فقیر، داده بشه به اهلش. خب دیگه اینا همش قابل فهم دیگه نیست، با این قابل قبول به هیچ وجه نیست، یعنی خیلی روشنه که این کافی نیست. این هم یه مسئله ایست فی نفسه که باسه در یه جایی حالا به عنوان یک وجهی بررسی بشه، مخصوصا که سنی ها بالاخره به همین استناد کردن در زکات پول های اعتباری. حالا کل حاله، حالا شاید بعد بازی بررسی کنیم. در این رابطه با اثبات و یا نفی زکات در پولهای اعتباری کاغذی دو راه هست. یک راه راه موضوعی است، البته موضوع بحث اثبات زکات نقدین. ما اول موضوع بحث رو مشخص کنیم که آیا زکاتی که به عنوان زکات نقد، زکات درهم و دینار در روایات آمده ضمن اصناف زکویه، آیا این زکات رو میتونیم در پول اعتباری قائل بشیم یا نه. یه بحث دیگری هست غیر از این بحث که او یه مسئله جدایی است، فعلا خارج از نظر ماست، اون این که آیا میشه در غیر از اصناف زکویه ما ابتداعا قائل به زکات بشیم، ولو اینکه از راه اینکه حاکم اسلامی مثلا حق جعل زکات داره به عنوان مالیات، ولی زکات باشه. کونی بحث کلی تری است دیگه، مخصوص به پول اسکناسی نیست، در هر کالای دیگر هم میشه گفت. هر کالایی که امروز کالای مهمی شده، ثروتی شده، فرض کنید خیلی از این اموالی که امروز در حقیقت بورس در دنیا اموال ثروت حقیقی است، در اونا میشه کسی قائل به زکات بشه. اون بحث دیگری است که ما بیاییم اساساً زکات را تعمیم بدیم از اصنافی که در اون اصناف تسعی که درش زکات آمده. اون یه مسئله دیگری است که ما فعلا دنبال اون نیستیم، گرچه اون مسئله هم نیازه به یعنی جدیر بالبحثه شایسته است که اونم بحث بشه در یه جایی، ولی اون حالا خارج از مسئله مورد نظر ماست که مسئله اولاست. پس موضوع بحث ما اثبات زکات نقدین رو به عنوان زکات نقدین که یکی از اصنافه، آیا میتونیم این زکات رو به شروطی که داره در نقدین از نصاب و مقدار نصاب و مسائل دیگه حولو، این زکات رو میشه قرار داد، میشه تعمیم داد در پولهایی که امروز جانشین و جایگزین نقدن، یعنی در حقیقت اینها نقود به معنای عام از نقود، چون معنای نقد هم مطلق پوله. در نقودی که امروز رایج در دنیا آیا زکات نقدین داریم یا نداریم؟ و اما اینکه غیر زکات نقدین به عنوان زکات دیگری قرار داده بشه اینجا از طرف حاکم اسلامی، اینه بحث جداگانه است که مخصوص به نقدین هم نیست. در رابطه با این مسئله زکات نقدین در پولهای و نقود رایج روز، پول روز که همش اعتباری و اسکناسی است، دو راه هست. یکی راه موضوعی است و یعنی در حقیقت بحث متوقع برای بحث صغروی است، و یکی نه، بحث حکمی است که ما ابتداعا از ادله و روایات زکات نقدین یه تعمیمی استفاده کنیم. راه اول راهی است که بعضی ها احتمال دادن یا مثلا سعی کردن یا تصور میکنن یا ذهنشون ممکنه به عنوان یک تصور بیاد، حالا نمیدونم اختیار هم کسی کرده یا نکرده، اون این که ادعا شده است این پولها متعلق زکات نقدین میشن، چون در حقیقت این پولهای کاغذی و اسکناس اینها پشتوانه ذهب و فضه داره، اینها در حقیقت اعتبارشون و قیمتشون به اعتبار اون پشتوانه ایست که در بانکهای مرکزی معمولا در هر کشوری به عنوان رسید، به عنوان پشتوانه داره، و اینها قیمتشون و مالیتشون و ارزششون به اعتبار اون پشتوانه است که اونها ذهب و فضه و درهم و دینارن. پس معمولا هم دینارن، ذهب، چون دیگه امروز فضه خیلی پشتوانگی خودش از دست داده، بیشتر طلاس ذهب. پس بنابراین مثلا یک دلار معادله یه مثقال مثلا یا نیم مثقال طلاست که در اونجا هست مثلا، یا هر مقداری، یا مثلا تومان یا هر اسکناس دیگری. بنابراین زکات، کسی ادعا کنه زکات متعلق به اینها میشه به جهت اینکه اینها بازگو کننده اون رسید و پشتوانه خودشونه که در بانک، اونها چون موضوع زکوی هستن در همو دینارن، پس به این اعتبار به اینها تعلق میگیره زکات، به لحاظ همون چیزی که او این کاغذ نشانگر اوست و رسید اوست، به اصطلاح رسید اوست و نماینده اوست، او هم زکوی است، پس تعلق به زکات نقده. این استدلال از جهاتی مخدوشه که مهمترینش اینه که اصلا این تصور دیگه تصور غلطی است از پول کاغذی امروز. این تصور شاید در ابتدای پیدایش پول‌های کاغذی در ذهن‌ها بوده، پول کاغذی مثلا نماینده اون درهم و دیناری است که در پشتوانه و رسید خودش در بانک داره، بانک مرکزی. ولی به تدریج در تاریخ پیدایش این پول‌های کاغذی و اسکناسی، به تدریج دیگه این پول‌ها مالیتش و ارزشش و قیمتش در خودش، در اون اعتباری که اون دولت امضا کرده پای این پول‌ها قرار گرفتنی، مستقلاً مال شد، نه اینکه اینها رسید یک مال دیگری است. ابتدا شاید قبل از پیدایش این، ابتدای اون شکل ابتدایش در 3-4 قرن پیش، رسیدهایی بوده که کسایی که امانت می‌گرفتن درهم و دینار را میدادن به اون صاحبان اون پول‌ها، و بعد به تدریج همون رسیدها متداول شد. ولی به تدریج این اصالت رسید آمد بیرون. در اون وقت بله رسید بود، مثل چک بود، مثل سفته بود. ولی امروز دیگه این پول وقتی که در اختیار دولت‌ها قرار گرفت و از افراد گرفته شد، دولت خودش به این پول با امضایی که پای این کاغذ قرار داد و اعتباری که بهش داد، خود این مالیت پیدا کرده. اون پشتوانه‌ها هم اگر هر آینه در ابتدا در بانک‌های مرکزی که بانک‌های دولتی هستن حفظ می‌کرد، به جهت این بود که به وسیله حفظ اونها به بقیه بفهمونه که قدرت داره، این اعتباری را که کرده اعتبار بی اساس و اعتبار مفلس نیست، اعتبار یک جهتی است که این جهت مقتدره، غیر از بخواد کاری بکنه به اندازه اینها طلا و نقره یا درهم و دینار ذهب و فضه داره، یا چیزهای دیگر. به تدریج چیزهای دیگر هم گذاشتن، مثلا بعضی از معادن، بعضی از جواهرات دولتی اینها رو میذاشتن، یا مثلا بعضی از معادنی که استخراج میشد و در اختیار خالص دولت بود اون پشتیبان قرار میدادن. بعد به تدریج تشخیص داده شد که دولت امکانات و قدرتش اصلا محدود به اینها نیست، یه قدرت حاکمیتی داره که او از همه اینا مهمتره و همه چیز رو میتونه در اختیار بگیره و داره در حقیقت، و لذا به تدریج این چیزها دیگه اصلا از حالت پشتوانیت هم افتاد و دیگه نیازی به این که حالا مقداری طلا یا جواهرات یا امثال اینها در خزائن و در بانک مرکزی یا خزینه دولت داشته باشه، اینا همش رفت شد، از بین رفت و امروز دیگه هیچ پولی از پولهای دنیا، حتی قوی ترین پول هم، متکی به یه پشتوانه های این چینی نیست، بلکه متکی به پشتوانه های اقتدار اقتصادی اون کشور، اون دولتی که در حقیقت متکی به اوضاع اقتصادی اون کشور میشه که هرچه قوی تر باشه، هرچه بهتر باشه، قهرن پول اون کشورم پول قوی تری است از نظر اقتصادی و بهتری است. اونم قهرن جزء کار قرار میگیره. اقتدار سیاسی هم موجب اقتدار اقتصادی میشه دیگه. نه زور دیگه در اینجا خیلی مؤثر نیست. حاکمیت زوری. بله خیلی خوب، وقتی که آمریکا قدرت سیاسی و جنگ نظامی حقیقی داشت، قهرن وضع اقتصادیش هم جلو میفته دیگه، افتاده، یعنی استفاده میکنه از این زورش در اینکه اوضاع اقتصادیش به خوبتر کنه که میکنه قهرن اجمالا. چون تو این قسمت ها دیگه محکوم میشه پول به همون قوانینی که در اقتصاد دارن از نظر ارزش و در اصطلاح چیز بودن اجمالا. یعنی خود این که بتونه مثلا شرکت های دیگر خارج از آمریکا و کشورهای خارج از آمریکا، حالا ولو از باب ترس از آمریکا، دلار را معتبر بشمارن، یعنی باش معامله کنن، خود این قدرت تکوینی اقتصادی است و ارزش تکوینی است برای این دلار. ولی موجب امنیت اقتصادی میشه دیگه. ولو نیست، این همونه، این ولو نیست، این امنیت. خیر، هر جا جنگ شد امنیت اقتصادیشون به هم میخوره، تمام تجار پولای خودشونو میکشن، هم میخوره وضعیت. اینا همه رو مکانیزمای اقتصادی است، اینجور نیست که اعتباری باشه به اون معنا. اینا همه مکانیزم داره، یعنی همه یه فعل و انفعالات تکوینی اقتصادی داره که این اثر رو میکنه. اینجوری نیست که چیز سیاسی به تنهایی بتونه عامل بشه، همیشه این عامل سیاسی سبب میشه که قهرن یک مکانیزم اقتصادی به کار بیفته. در طول اون مکانیزم اقتصادی که به کار افتاد، اون سبب میشه که پولش با ارزش بشه اجمالا. حالا این بحث دیگریست که باید تو بحثای پس دیگه پشتوانه داشتن نیاز به حفظ مثلا پولی، درهمی، دیناری، طلایی، ذهبی، فضه‌ای تو بانک مرکزی دیگه نداشت و نداره امروز. و لذا اصل این فرضیه که حالا این سنده و این پولهای کاغذی، اینها بیانگر درهم و دینار و ذهب و فضه در خزینه دولت، اصل این چیز خلاف واقعی است. خیلی روشنه. و بعد هم اون چه که اون جایی هم که بوده اون زمان، باز درهم و دینار نبوده، عرض کردم به عنوان جواهرات و ذهب و فضه که اکثرا غیر مسکوک هم بوده، اونا اینجوری بوده، باز اینجور نبوده که اونا درهم و دینار باشن که اموال زکوی باشن. مضافاً بر این که پشتوانه همجوری گفتیم، حتی در اگر درهم و دینار هم باشد، اون درهم و دینار ملک همون دولت است، این به عنوان یک اقتدار بوده، یعنی اون دولت اینا رو حفظ میکرده، جمع میکرده، تا اینکه مردم خیال نکنن این مفلسه، این پولی نداره، این آمده بی خودی این اعتبار داده به این. و الا همون زمان هم باز خود این اسکناس، خود این تومن یا خود این دلار یا دینار کاغذی، خود این پول مال بوده، نه اینکه واقعا این سندی بوده برای اون اموالی که در خزینه داشته. اون اموال، اون درهم و دینار یا ذهب و فضه رو که ذهبی رو که در خزینه جمع می‌کرده، برای این بوده که طرف مقابل اعتماد کنه بهش، بگه این پول دار، این مال داره، بی مال نیست. عین یه تاجری که یه وقت این تاجر طرف مقابل میدونه هیچی نداره، خب دیگه اعتبار نداره، معامله باش نمی‌کنه، حتی معامله با یه مال حقیقی هم باشه انجام نمیده، چون میدونه این قدرت وفا نداره. این اینجوری بوده در حقیقت. اون پول ها اگر هم زمانی که بوده، باز این به این معنا نبوده که این اسکناس ها سند اون پول ها باشن، و کسی که یه اسکناس دستش بیفته معناش اینه مالک در ذمه بانک بوده، مثلا یک مثقال طلا یا یه چیزی از اون جواهراتی که تو خزینه داشته. به هیچ وجه این اونها ملک تلق خود دولت بوده و ملک این آقایونی که پول دستشونه، پولای کاغذی دستشون بود. پس اصل این بحث و تصور این که کسی بشه از این راه به این پولها زکات نقدین ببنده و جاری کنه، به عنوان اینکه اینها سند نقدینن یا سند ذهب و فضه هستن، این حرف ناجوری است. مهم اون راه دومه، اون راه دوم رو باستی پیگیری کرد، ببینیم آیا از روایات نقدین، زکات نقدین که روایات زیادی است، میشه از مجموع این روایات و لابلای این روایات ما روایتی به دست بیاریم، دلالتی به دست بیاریم برای اینکه موضوع این زکات نقدین به معنای اعم از ذهب و فضه است یا نه، که بحث مهم اینه در حقیقت، که واسه این راه دنبال بشه تا ببینیم آیا به نتیجه میرسه یا نه، که دیگه این بحث رو میذاریم برای شبهای آینده. تا برای عنوان شروع این مقدار کافی بود. السلام علیکم.